در هبه ای خاطرتون باشه چند تا نکته بود، نکته کلیدی که ما ازشون تو سوال و جواب، تو اشکال و جواب استفاده می‌کنیم. اولا هبه تقسیم می‌شد به هبه معوضه و هبه غیر معوضه. هبه غیر معوض اگه خاطر شما باشه قطعاً جائز بود، لازم نبود، یعنی امکان رجوع داشت. هبه معوض چون در هبه معوض بنابر ای بود که شما چیزی میدی و چیزی میگیری، اختلاف بود که هبه معوض جائزه یا لازمه. عده کمی نبودن که قائل بودن که لازمه. به چه جهت لازمه؟ چون مقابله اتفاق افتاده، شما چیزی دادی و چیزی گرفتی، لذا هم گفتن دیگه لازمه، یعنی میشد کلبه. خب از همین جا هبه معوض با بی گفتن در تعریف مشترک. هبه معوض تقریبا از خانواده بی میشد. چرا؟ چون شما چیزی میدادی و چیزی میگرفتی. البته تو هبه معوض اختلافی بود ماجرا، یعنی واضح نبود، اتفاق فقها نداشتیم. بعضیا هنوز قائل بودن این جائزه، بعضیا هنوز قائل بودن که این لازمه، تا آخر هم ایستادن سرش. اشکال بر مبنای کسانی است که هبه معوض را لازم میدانن، از جواهر و اینها هم استفاده میکنیم تو اشکال، یعنی تو جوابی که داریم میدیم نشون میدیم جواهر هم کهنه قائل به این اشکال بوده، چون جواهر هم جزء خانواده کسانی است که هبه معوض را لازم میبینه، کلبه میبینه، یا ممکنه در بعضی از عبارات هم گفته باشه جائز، اما لازمه مبناش تو هبه معوض اینه که اینطور ببینه. ما هم قبول نداریم، هنوز هبه معوض جائزه و کلبه هم نیست. اینو حواسمون باشه، این طرحیه که میخوایم روش بحث کنیم. پس نزاع ما سر هبه معوضه. حالا تعریف شیخ چی بود؟ انشاء تملیک عینن به ماله. گفتیم تملیک انشایی، تملیک اعتباری، دو طرف، یکی عین یکی مان، که اینا با هم جابجا میشن، معاوضه میشن، معاوضه حقیقیه. خب گفتن خواه همین شکل رو به سر هبه معوض پیاده کنید، شما کتابتون رو به من میدید به شرطی که من قلمم رو بهتون بدم، پس کتاب فی مقابل القلمه. مالن به مالن یا اینن به مالن، که حالا اون مال دوم هم اینه، اینجا داره جا به جا میشه، تملیک و تملک هم اتفاق میفته، من میدم به شما که شما مالکش بشی، کما که شما کتابتو به من میدی که من مالک بشم. دقیقا هرچه که در مورد تعریف بی دارید و حقیقت بی دارید اینجا هم وجود داره. این میشه اشکال جواب. حالا جواب شیخ میگه که نخیر، هبه معوض ماهیتا غیر بیه. در جواب شیخ دو مرحله را بحث میکنه، در جواب شیخ دو مرحله را بحث میکنه، برای همینم گفتم که انم مستشکل جواهر میتونه باشه، چون جواهر اشکال به این شکل نگفته، اما چند تا مطلب گفته. شیخ که انم فرض کرده این اشکالی که یه جمله گفتیم انتقاض بلهبت المعوضه کل اون مطالب جواهره، تو جواب همه را میگه، لذا که انم جواهر مستشکله. الان اینجا شیخ تو دو مرحله بحث میکنه، یکی تو حقیقت بی و هبه، یکی توی ایجاب بی و هبه و عقد بی و هبه، یعنی مقام لفظ. تو دو مقام صحبت میکنه، اول مقام ماهیت رو بگیم بعد وارد مقام عقد بشیم، مقام لفظ بشیم. تو مقام ماهیت شیخ میگه که در ماهیت بی به معاوضه بودنه، ماهیت بی به معاوضه بودن، ماهیت هبه درش معاوضه نخوابید، حتی در هبه معاوضه. دقت کنید، دو جور میشد جواب تقریر کنید، دو جور. یه جور این که بگیم چون هبه مشترک معنویز بین معوض و غیر معوض، پس در ماهیتش معاوضه نخوابیده. شیخ اینو نمیگه، شیخ میگه نه، رو همون ماهیت هبه معوضه هم اگر زوم کنیم رو خود اون هم معاوضه تو ذاتش نیست. یه حرف جالبی، مفهوم شد؟ چرا معاوضه در ذات هبه معوضه نیست؟ شیخ میگه شما در هبه معوضه دوتا عقد جائز دارید که بعد این دوتا به هم الساق شدن، لینک شدن به هم، یکی مشروط به دیگری شده. ما دوتا عقد جائز دارید. من قلمم را به شما هبه میکنم، شرط میکنم که شما کتابتو به من هبه کنی، اما هبه کردن قلم به کتاب عقدون، تمام پروندهش بسته شد میره کنار. هبه کردن کتاب از شما به من هم عقدون، آخر سیقتون اخرى، یکی در مقابل دیگری مثل ایجاب و قبول نیست. وقتی نیست اون موقع پس دو تا سیقه مستقله، دو تا معامله مستقله ما داریم اینجا. غایت الامر چون یکی شرط دیگری است، اگر دومی محقق نشه اون موقع بحث میکنیم، اولی چون شرطش محقق نشده خیار فسخ برای واهب وجود داره یا وجود نداره. اما دو تا عقده، دو تا صیغه است، دو تا معامله است. حالا که دو تا معامله شد دیگه معاوضه ای نیست، هر کدوم از معاملات یه طرفیه، یک نفر یه چیز رو به دیگری میده، پس ربطی به بیع ها نداره. با این توضیح معلوم میشه هبه معوضه هیچ فرقی هم با هبه غیر معوضه نداره. هبه معوضه دوتا هبه است، ترکب دوتا صیغه رو با هم ریختیم شون رو هم مرکب شده، گفتیم هبه معوضه. ببینید، اما اگر به بیان اول میگفتیم جوابو، میگفتیم هبه مشترک معنی بین معوضه و غیر معوضه است و در غیر معوضه یه طرفیه، پس معاوضه در حقیقت بیع نخوابیده، این معنای ای داشت که در هبه معوضه معاوضه جزء ذات بیعه، جزء ذات عقده. اما چون هبه اهم از هر دو، معاوضه در ذاتیاتش نی، این جواب اول تسلیم اشکال میشد، یعنی قبول میکرد تو خصوص هبه معوضه معاوضه ای وجود داره. شیخ اینطور نگفته، شیخ میگه اصلا در هیچ هبه ای معاوضه وجود نداره، چون اصلا معوضه و غیر معوضه هیچ فرقی با هم ندارن، یه طرفی هن یه طرف یه چیزی داده میشه. همین هبه معوضه هبه مرکبه است، دوتا هبه رو همه، که بعد این دوتا هبه که دوتا صیغه مستقلن و دوتا معامله مستقلن، دوتا عقد مستقلن، دوتا شرایط مستقل در طرفین میخوان، دوتا پوشه جدا، چرا به هم وصل شدن؟ به خاطر لینک شدنشون، به خاطر شرط در یکی از صیغه ها، به شرطی که شرط هم نهایت کاری که میکنه اینو که خیار میسازه، تخلف از شرط، همینقدر بیشتر نه. این گام اول ذاته هبه. حالا گام دوم بریم سراغ لفظ جان. از چی؟ سر کتاب الهبه بخوایم بحث کنیم باید اینطوری بحث کنیم، منطقیش اینه که کل اینا رو بگیم، اما الان به عنوان انقلت و قلتی داریم بهش میپردازیم، خلاصه و مجمل الکلام رو میگیم، ولا سازمان کتاب که بخواد شکل بگیره همین کارو میکنیم، چون تو طلاق همین کارو کردیم، تو نکاح تو همه عقود و اقاعات همین کارو کردیم. خب این حقیقتش، پس اصلا ما به اشتراکی نداشتن که بعد دنبال ما به اختلاف بگردیم هبه معوضه و به. شیخ میگه و من هنا یظهر، و من هنا یظهر یه ثمره. اگر کسی با ملک تو کذا به کذا، ای چیه؟ صاحب جواهر گفته که این مشترک بین هبه و صلح و بیع، اما چون اصل در تملیک و تملک بیعه، وقتی قید نزنیم ما بهش میگیم بی، اندل اطلاق میگیم بی، و الا این مشترک ذاته. شیخ میگه اشتراک ذاتی اینا منوط به اینه که بگیم که ماهیتشون یکیه. ما که بهتون نشون دادیم ماهیت اینا سه تا عقد مستقله، پس هیچ اشتراکی ندارن. حالا که هیچ اشتراک ندارن، صیغه منحصره به بیعه، نه اصل در تملیک بیع است، لذا صیغه مال بیعه. نه خیر، صیغه منحصره به بیعه. از همینجا وارد گام بعدی میشه شیخ، از همینجا وارد گام بعدی میشه. یه بحثیست انشاءالله اینو باید رسیدگی کنی، بحث خیلی مهمی هم هست، از ثمرات باب الفاظ و اصولتون میشه این حرف. آیا میشه صیغه ها رو با استعمالات انشایی و با استعمالات مجازی و کنایه انشا کرد یا نه؟ صیغه رو میشه با استعمال کنایه انشا کرد، استعمال مجازی؟ مثلا شما اگه یادتون باشه تو کتاب الطلاق میگفتی انما الطلاق ان یقول انت طالق، بعد میگفتی لذا اگه گفت طلقت و فلانه دیگه جائز نیست، سرحت و فلانه دیگه جائز نیست، با اینکه قرآن گفته تصریحان امساکم به معروف و تصریحان به احسان، میگفتی نمو جائز نیست. چرا جائز نیست؟ چون مجازیه. خب مجازی باشه، اصول بگید، اصول میما نوکر ظهوری، حقیقی باشه یا مجازی. صیغه را شما چجوری دیدید؟ شرعی یعنی چی؟ یه نگاهی کنید به عبارت های لمعه، شرع لمعتون حد اقل یه کتاب کنید، هم اول طلاق که گفتم هم نگاه کنید اونجا. آی مرعشی خوبه، اگه میگفت که شارع نهی کرده لزان انجام نمیدیم، ببین معنای امضا چی بود؟ شارع سکوت هم که بکنه، سکوتش به معنای امضا امر اقلاه. اونا میگن چون دلیلی بر صحت نداریم باطله، نه چون شارع نهی کرده. اگه میگفتن چون شارع نهی کرده، اون موقع مطابق با قوانینتون بود تو امضا. اما میگن همین که ما دلیل نداریم، عدم الدلیلمون نفی حجیت میکنه ازش. چجور؟ بخود لسان توقیف، لسان تعبد، لسان اختراع، لسان امضا اینا نیست. حالا این بحث من چرا یادآوری کردم؟ به خاطر اون مبنایی که اونجا باید اخذ کنیم، یه نتیجه‌ای به وجود میاد که سیاق باید با استعمالات صریح و حقیقی باشن، با مجازی و کنایی سیاق انشاء نمیشن. نه شیخ الان اومده تو مقام صیغه، صاحب جواهر جملهش اینه، میگه این ستا ماهیتشون یکیه، لذا صیغه مشترک بین ستاست، یعنی صیغه حقیقی در هر سست. قایت الامر چون بی اصله، فرد اقواه تو مشترک معنایی ما میگیمش به فرد اقوا، فردی که اصله. شیخ هم جواب میده که نه خیر، ماهیت ها سه تاست، لذا صیغه هم اصلا مشترک نیست، صیغه مختصه به بیه. اهمی که وارد گام بعد میشه، میگه بله این قلنا که میشه عقود و ایقاعات رو با سیق کنایی و مجازی هم انشاء کرد. این قلنا، بعد میگیم سوال، آیا اینجا میشه این رو استعمال مجازی در هبه یا صلح بگیریم، ملکت و کذا به کذا را، یا نه؟ اما خب مبنا اینه که با مجازیات انشاء امکان نداره، صورت نمیگیره، لذا اصلا بحثی وجود نداره. باید یک کارش کنه، ما هم حالا داریم دنبای هم یک کاریه میگردیم. این هم تا اینجا تمام. این آدرس بود اگه بخواید مراجعه کنید. خب این هم تا اینجا تمام. من عادتم نیست امری بگم انجام بدید، همینطور که هی میگم و میرم، بنام بر اینه که اگه کسی بخواد کار کنه، مطالب رو لمس کنه و محسوس باشه براش، بعد به این رفرنس های پیرامون هی مراجعه کنه دیگه. قاعدتا همین چیزایی که گفتم اختصاص به شرع لقمه نداره، میتونید تو جای دیگه هم ببینید. شرع لقمه به عنوان کتاب اولی که خوندید اقلشه. نمیزدن؟ نگاه کنید. چرا میپذیرفتن؟ لمش مهمه. دعوام سر حسر به یکی یا دوتا یا ستا نیست، رو چراییشه. سر به تو هم بود. اول کتاب به امینه گفتیم، همه جا اینو گفتیم. نگاهی کنید. خب کما اینکه در اسماء بحث شیخ اشاره به یه قاعده ای هم دیگه میکنه که این قاعده مال باب مال مرحله دو، یعنی بحث انشاء و لفظ، مسئله رابطه لفظ و معنا در صیغه. اینم داشتید شما یه قاعده داشتید که ان العقود تابعتون لل قصود. خب مصداق بیان این قاعده کتاب النظر بود، تو تمام عقود و ایقاعات بود، اما جایی که خیلی دعوا ایجاد میکرد کتاب النظر بود. چی میگفتید اونجا؟ میگفتید آقا اگر کسی نیتش این بوده که هر سال یه گوسفند بکشه، حالا امسال مشکلی پیدا شد نتونست گوسفند بکشه، شما چی جوابش میدید؟ میگه خود باید وظیفه‌ش هر سال بکشه، حالا قایتور هم چون امسال پول نداشت یا چی ساقطه ازش، امسالش متمکن نیست. آخوند مسجد باشید اینطور جواب نمیدید، علمی بودی جواب، بهش میگی چی گفتی؟ صیغه چی بود؟ میگه مثلا یادم نیست صیغه خوندم یا نه. میگه خب اصلا نظرت باطل، چون حتما صیغه نیاز داره. میگه نه صیغه رو خوندم اما گفتم که برای امام حسین امسال محرم یه گوسفند میکشن. میگه پس صیغت امسال بوده. میگه بابا نیتم این بود هر سال. اینجا دعوا میشه، اینجا حق میدید به قصد یا میدید به لفظ؟ میدید به لفظ. سهم قصد چقدر در انعقاد سیاق؟ سهم لفظ چقدر؟ این ماجرا تو نکاح هم وجود داره، تو هبه هم وجود داره، توی بیع هم وجود داره، تو اجاره هم وجود داره، تو خیلی سه دیگه. نسبت به ارکان صیغه یه طوره، نسبت به متممات صیغه یه طوره. متمم مثل قید زمان و مکانی که میخواد به صیغه بخوره. شیخ در اسماء بس اشاره به این قاعده هم میکنه. این قاعده هم تحقیق کنید برای خودتون، به کارتون میاد. تو رفقا یاد بگیرید متد کاریتون هم تو کارهای تحقیقاتی اول جمع آوری گذشته باشه. این کار انجام بدید برای خودتون، این ورزش ذهنه. اگه شما 12 ساعت وقت بذارید فکر کنید که یه چیزی که یادتون رفتی یادتون اومد تا قیامت باتونه. ذهن اینطوری، اگر ریکاوری کرد دیگه پدرش هم نمیتونه این ازش بگیره. عادت کنید بلا سر خود، یعنی مثلا الان میگم این قاعده، شما اول برید این قاعده رو تو شرح لوم اون چیزایی که خوندید جمع کنید که یادتونه، الکی ازش نگذرید. هم نکات زیادی گیرتون میاد، شاید به اندازه که یه 2-3 سال باش کار کنید اطلاعات کافی گیرتون بیاد، هم ذهنتون رو ورزیده میکنه. خیلی خوب، پس ما در مقام ماهیت نشون دادیم هبه و صلح غیر از بیعه، و چون ماهیتشون غیر بیعه یک، و در مقام لفظ صیغه باید استعمال حقیقی بشه دو، استعمال حقیقی ملک تو کذا به کذا فقط در بیعه سه، تمام. اما اگه گفتیم ماهیتاشون یکی هن، اون موقع مشترک معنوی میشه، بعد ما باید ملک تو کذا اشتراک معنوی داره به کدوم فرد حمل میشه، میگه فرد اقوا، فردی که اصله. یا اگر گفتیم نه اینا ماهیتاشون یکی هستن یا یکی هم نیستن، ولش کنی مشکل نداریم به ماهیتشون. این که این ملک تو کسا میتونه استعمال مجازی تو او دوتای دیگه باشه، اینجا باید مبنای اینو معلوم کنیم که در صیغه استعمالمون باید حتما حقیقی باشه یا استعمال مجازی و کنایه هم کفایت میکنه. شیخ همه این 3-4 تا نکته رو اینجا در جواب صاحب جواهر تو چند مرحله گفت، بخونیم عبارت رو تو همین مقدارش. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال رو دیگه شیخ تکرار نمیکنه، شیخ اشکال رو توی یه جمله گفت، انتقاض و تردهی به صلح و الهبت المعوزه. حالا میخوایم جواب هبه رو بخونیم. اما الهبت المعوزه تو شیخ اول تعریف میکنه و المراد و بالهبت المعوضت هنا مشتور تفیها العوض. هبه معوضه چیست؟ چیزی که شرط شده درش عوض. چرا شیخ تعریف رو میاره؟ ببینید گفتم چون در هبه معوضه اختلافی است بین دو دسته از فقها، کسانی که هبه معوضه را لازم میدونن، کسانی که جائز میدونن. کسی اگر رفت تو صف کسانی که لازم میدونن، صرف جمله لزوم نیست، فقط این لازم است یعنی چی لوازم داره هست. پس چی دیدنه که شده لازم؟ لوازمشه که میشماریم میبینیم تو لوازمش با به یکیه. شیخ هم این مدرسه و این طرز تلقی رو قبول نداره اصلا. اگه کسی این طرز تلقی رو قبول داشته باشه باید مثل صلح جواب بده. اینی که دارم میگم جواب از حاشیه‌ها دارم میدم با یه حرفم، تو از حواشی از جواب صلح استفاده کردن برای اینجا، من دارم این جواب میدم، میگم شیخ کار نکرده، درست هم انجام نداده. ببینید اگر کسی هبه معوضه رو لازم بدونه و از خانواده بی بدونه و و و و که گفتیم، اون موقع سوال پیش میاد که هبه مشترک لفظی یا مشترک معنوی. ای گفت مشترک معنوی بین معوضه و غیر معوضه، پس باید تو ذات هبه یه معنای خام در نظر بگیره که هم در هبه معوضه باشه هم غیر معوضه. اما شیخ اینطور جواب نداده، چون حتی تو هبه معوضه هم لزومی قائل نیست، اصلا اون مدرسه و اون طرز تلقی رو قبول نداره. برای اینکه اینو رد کنه همین اول تعریفو میاره، میگه تعریف چی بود؟ مشتور تفیها العوض، شرطی شده ولو هم بهش بگید عوض، اما ماهیتش عوض نیست که. کلمه تو غلط بود، شرطتون درست بود نه عوض بودنش. شما شرط کردید یه هبه مقابل اتفاق بیفته، پس دو تا عقد مستقل. لذا تعریف رو زیب میکنه والمراد و بها هنا. ببین در مورد سر اینطوری ما والمراد و بها هنا مشتورت یا العوض. این هبه معوضه چون درش فقط یه شرط وجود داره، فقط شرطی بهش اضافه شده، فائت نتیجه بیاره فلیست انشاء و تملیک به عوضن علا جهت المقابله. پس دیگه انشاء تملیکی که جهت مقابله و معاوضه توش باشه وجود نداره. ای یک اعطاء یک طرفی است به علاوه یک شرطی که او شرط پل میشه، یه قرارداد دیگه اضافه میشه به اینجا، اما قرارداد از اون طرف، یه باند دیگه درست میشه. ف لیست انشاء تملیک الاخر، به خاطر همین طرف معلوم شه انشاء تملیک نیست، اصلا ماهیتا نیست. تمرکز من رو جهت مقابله است. ال و الا چقدر قشنگ، اگر قرار بود معاوضه و مقابله باشه جانم، تملیک تو میشه ما همون هبه جائزه‌ای که همه قبول دارن. خب این دیگه هیچ ربطی به بی نداره، چون تو بی معاوضه حقیقی ما داریم، یه چیزی میدیم که یه چیزی بگیریم که تملیک و تملک اجانب ایور و اوور اتفاق بیفته. نه هبه جائزه من یه چیزی به شما میدم، فردا تا موقع که عینش باقی فردا میتونم بیام دبه بزنم برش گردونم. خواهش میکنم لازم بنویسم پا تابلو ماهیتشون هم جدا شد. ببینید یه بار میگیم این هبه دادنیه به شرط گرفتن، بعد کلش میشه یه معامله، میگیم شد بی معاوضه حقیقی. یه بار میگیم نه یه دادنه، ها تمام، یه دور برگردون یه لینکو به باند بغل، یه شرط بیار بگو به شرطی که یه چی دیگه، به شرطی که چی عوض داشته باشه، غلطه، به شرطی که یه معامله دیگه ایم که هبه از اون به ایوره، هر کدوم حساب جدا دارن. نهایتا اگه دومی هم اتفاق نیفتاد معامله اول باطل نیست، چون ارکانش باقیه. در حالی که اگه قرار بود معامله اول معاوضه باشه، اگه اون طرف مقابل چیزی نمیداد ارکانش خراب میشد، باطل میشد، میگیم نه معامله اول فسخ میشه، خیار فسخ توش به وجود میاد، بخاطر تخلف شرط. تخلف شرط چیه؟ همین لینک است، فقط لینکش کرده به یه معامله دومی، همین خاطر. و الا لم یعقل، اگه قرار بود که شرط و مقابله باشد، لم یعقل تملک احدهما لاحد العوضین من دون تملک الاخر للعوض الاخر. تعقل نمیشد که بگیم شما قلم به من دادی من تملک کردم، اما من کتابو ندادم شما تملک. اگه معاوضه بود که یه اتفاق نمیافتاد. مع ان ظاهرهم، فقها رو داره به جایی میگیر که فتوای همشونه، یعنی همه قبول دارن اینجا خیار فسخ وجود داره. مع ان ظاهرهم عدم تملک العوض به مجرد تملک الموهوب الهبه، ظاهرشون هست که تملک نمیشود عوض به فقها لازمه دوم بی میگه ببینید جائز میبینیدش، ببینید جدا هم میبینید. میگن حتی اگه من قلمو به شما دادم شما کتاب به من دادی اما شما هبه نکردی کتابو به من، من مالک کتاب نیستم، دستم امانیه، ید امانیه الان باید حتما انشاء هبه کنی تو. معلوم میشه که او خودش یه عقد مستقلی. بل قایت الان یه لازمه سوم، ان المتهب لو لم يعد العوض، اگر نفر مقابل کتابو به من نداد کان للواهب الرجوع فی هبته، حق داره برگرده، جائز میشه، یعنی تخلف شرطه. ما شیخ میگه این جائز شدن یعنی خیار تخلف شرط. فالظاهر ان التعویز المشترط فی الهبه کالتعویز الغیر المشترط فی الهبه، معاوضه ای که تو هبه معوضه هست با معاوضه که تو هبه غیر معوض، میگه همش یکیه. فی کونهی تملیکن مستقلن یقصد بهی وقوعه عوضن، یک هبه مستقله ایست که قصد شده اون هبه به ازای این هبه اولیه باشه، مقابله ای باشه، نه این شیء عوض باشه که این معوض باشه. عوض و معوض طرفین یه معامله، ما داریم دو تا معامله درست میکنیم. لا ان حقیقت المعاوضه والمقابله مقصوده في كل من العوضين ها، نه این که بگید هر طرف تو هر معامله ای داره یه عوض و معوض اتفاق میفته و مقابله بین این دو تا، کما یتزح ذلک، همین الان توضیح دادیم به ملاحظه. دوباره یه معید ما رو نگاه کنید، شیخ همیشه با بداهت های کتب فقهیه دیگه میاد به جنگ، لوازم بدیهیشون رو میاره میگه پس نمیتونید اینو قائل بشید. چرا این کار میکنه؟ چون بحث از رو اصل موضوع فعلا نمیتونیم دعوا کنیم. بعد دوستان عزیز، فقه یه فرقی که داره با بقیه جاهای دیگه، ما اگر اصل موضوع رو بنابر مبنای مختارم از کتاب دیگه بیاری فایده نداره، چون ممکنه طرف مقابل اینو قبول نداشته باشه. باید اصل موضوعمون در حد بدیهیات اون کتاب باشه. شیخ این کارو میکنه. کما یتزح ذلک به ملاحظه تعویض غیر مشترک فی ضمن الهبه الاولى، مؤید این معنایی که ما گفتیم مقابله حقیقی وجود نداره، عوضی که شرط نشده در ضمن هبه اولى مؤید همین معنا بود که میرفت تو عقد دوم قرار میگرفت، عقد اول سر جا خودش صحیح بود دائما. فقط تحقق بما ذکرنا، آشکار شد با این چه که گفتیم، ان حقیقت تملیک العین به العوض لیست حقیقت تملیک الا البی، این تعریف فقط بر بی صادقه، نه بر صلح، این جنبندی دو تا سا، نه بر صلح و نه بر هبه معوضه. فلو قال ملکت که کذا به کذا کانه بیعن، لا یصح صلحن ولا یصح هبتن معوضتن. خب همینجا اشاره میکنه و این قصده هما، ولی که بخواد قصدشونم بکنه جائز نیست. چرا؟ اینجا مصداق چیه؟ قصدی که به لفظ نیمده، مگر شو بگید دو تا مبنای دیگه، لفظ استعمال استعمال مجازی رو قبول کن. اگه استعمال مجازی رو قبول نکنیم قصد بدون لفظ فایده نداره، اگه قبول کنیم بعد ما باید ببینیم که این استعمال مجازی شده یا نشده. جانم هر کی با دیگری ممکنه فرق کنه، ما نه کتاب و اصولی اینا نداریم، درست ممکنه تو بعض از ابواب یه جور حرف بزن تو بعض جور دیگه، کما این که واقعا هست، نه از برکات و اصولی که وحدت درست میکنه.
بعد اگر
اینا مبدای کسانی که میگن استعمال مجازی نمیخواد، باید بریم وارد او بحث بشیم. اون یه سری ارکان داره، من چرا مجمل با اشاره گذاشتم و باید بریم اول ارکان و بحث رو پیدا کنیم چیه. از تملیک علا جهت المقابلت الحقیقیه لیس سلحن و لاهبتن، تملیک با مقابله و معاوضه نه سلح هست نه هبه، حالا که نه فائنتی تفریق فلایق آنبه، پس نه سلح نه هبه باید تملیک اتفاق نفتن. این فلایق آن مبتنی بر چیه؟ استعمال حقیقی فقط میخواد. استعمال مجازی و کنایی کافی نیست، لذا چون این دوتا در موضوع لهو داخل نیستن فلایقا. نعم شیخ مقابلو میگه استدراک از فلایقا، نعم لو قلنا قبولم نداریم به وقوعه ما، وقوع این صلح و هبه به غیر الالفاظ صریحه توجه تحققهما مع قصدهما، اون موقع است که میتونیم بحث کنیم که آیا با قصد نامحقق میشن یا نه. شیخ گفت الفاظ صریحه، نگفت استعمال حقیقی. منم تو عبارتم میگم کنایی، صریح، حقیقی، مجازی. تو عبارتهای اقدمین کنایی، مجازی، مرادف با غیر صحیح یا مساوی غیر صریح گرفته شده، کما اینکه حقیقی مرادف با یا مساوی با صریح گرفته شده. تو عبارتاشون اینطوریه، شلوغ رو ببینید. شیخ تو عبارتاش این نیست، شیخ میگه صریح. صریح یعنی چی؟ حالا این با اونا چی میشه؟ باید بررسی کنیم. قبول دارم کنایی باز مجاز. ببین کنایی با قاموس و اونا میشه یه نوع مجاز. لازم اون موقعی که گفتم کنایی غیر صریح مجاز، اینطوری برگردید ببینید همینطوری گفتم. از امنا من به هم عطف میکنم، این خودش تحقیق میخواد. آیا شیخ هم مثل اوناست؟ ببین فرهنگ اصطلاحات این آدم رو غیر اونا باید بگیریم، معنا کنیم یکی هم دوتا. شیخ هیچ وقت نمیره رو مجاز و حقیقت، میرسه رو صریح و غیر صریح. دائره های اینا باید با هم سنجیده بشه. یعنی اندل فتوا اون موقع ممکنه استعمال مجازی باشه اما صریح باشه. نه نمیتونیم بخاطر مبناش رو باید نگاه دو تا قرینه عبارت باید ببینیم کلش رو. مثلا شیخ کتاب نکاح هم نوشته، باید همه رو ببینیم، بریزیم رو هم ببینیم مبنای آدم چیه، یا یه جایی بحث مبنایی کرده باشه. ما الان چون کسی بحث مبنایی نکرده داریم از تو الفاظشون سرچ میکنیم و الهی بحث مبنایی کنه که باید بحث کنه ببینیم چی میگه. شیخ مثلا شهید ثانی رفقا مرز خیلی جاها، مرز بین قبل و بعده، یعنی خیلی جاها عبارتاش مقدمه است برای حرفای متأخرین ما تو فقه، معاصرین ما تو فقه، اینطوریه. لذا ارزش داره عبارتای شهید توی شرح لمعه تو مسالک. حالا بعد اینا شهید اونجا صریح گفته، گفته آقا ما مجازی قبول نداریم. حتی انقدر که کرده به شیخ طوسی تو چند جا میگه شیخ استعمال مجازی کرد، خود استعمال بدیهی که نباید باشه، مجازی او دعواش سر حقیقت و مجاز. شیخ اعظم الان اینجا همش صراحت رو ملاک قرار میده. ممکن این مبر، اما اول باید سرچ کنیم ببینیم همه جا فقط به ملاک صراحت کار میکنه یا جایی هم داریم که رو ملاک مجاز رفته باشه، باید بحث کنیم اینا رو. فماقیل میخواد حالا جواهر رو رد کنه، حالا که کل جواب رو داد. فماقیل من ان البیعه هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض فیقدم علی الصلح و الهبه المعوضه محل تامله. آقا این جمله که ان جواهر بی صلح و هبه را همه رو هم یه ماهیت دیده، فقط اومده فرد اقوا و اصل درست کرده توش. محل و تأمله بل منع لما عرفته من ان تملیک الاعیان بالعوض و البی لاقه، ماهیت بی فقط تملیکه. همینجا دوباره برگیم رو صیغه مجاز. نعم لو اتیه به لفظ تملیک بالعوض، اگه بگیم ملک تو به عوض کذا و احتمل ارادت و غیر حقیقته، بعد هم بگیم استعمال حقیقی نیست، اون موقع کان مختزل اصل لفظی حمله علی المعنی الحقیقی. یعنی اگه قبول کردیم که ماهیت های اینا یکی نیست، این دوتا مجازی هست، یکی حقیقیه، بعد بگیم ملکت و به عوض کذا، فقط هم همینه، هیچ قرینه دیگری هم درش نیست، اصلش تو استعمال حقیقیه.
مجازیش نیاز به قرینه زائده داره، اون موقع یحکمو بلبه لکن نظاهر. این معنا این توجیه بود، این معنا این بود که پس جواب اگه کسی یه حرفو بزنه یعنی فهمیده که ماهیت بی غیر ماهیت صلح و هبه است، خواسته صلح و هبه رو تو ملکتو بیاره از باب استعمال مجازی، یعنی باب لفظ بیاره چون نه از باب حقیقت. شیخ میگه نه این حرف جواهر نیست، اگه اینو میگفت اون موقع به جواهر اشکال نمیکردیم خلط بین ماهیت و اخوت کردیه، اما نه خلط کرده. چرا؟ لکن نظار ان الاسب هذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، جواهر اینطور نگفته، جواهر گفته ستا یه ماهیت دارن اما اصلشون بیه، یعنی فرد اقوا. بله اگه میگفت بی ماهیتش با او دو تا غیرشونه بعد اصل استعمال در بیه، میگفتیم اصل در حقیقت سیجی و توضیح مسئلت معاطات فی غیر البیت انشاءالله. ما تو معاطات انشاءالله بحث ادامه خواهیم داد.